ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه اول اسفند ماه سال 1394 خورشیدی 20 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم که تا ساعت 10:30 پخش خواهد شد. از جمله اگر جز کسانی هستید که در بانک‌های ایران حساب پسنداز دارید، احتمالاً برای شما خیلی جالب هست که بدونید که شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا بکنه. اگر می‌خواید بدونید چرا، در همین مجله خبری گزارشی تحلیلی داریم و یکی از کارشناسان اقتصادی دلایل اقتصادی این موضوع رو شرح خواهد داد. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم، تا سنگ خبرها رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
ممنونم از تو کیوان. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. نخست وزیر ترکیه دفعه حملات آنکارا از اعمال اقدامات جدید امنیت ملی در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد داوودوغلو روز شنبه پس از یک جلسه 5 ساعته با رئیسان امنیتی ترکیه گفت یک برنامه عملیاتی برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی در کشور آماده شده است. آقای داوودوغلو همچنین نقش داشتن یک گروه کرد مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه را در انفجارهای آنکارا رد کرد و گفت تا به حال 22 مظنون مرتبط با حمله‌های آنکارا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس به نقل از تلویزیون العربیه، گروهی که خود را بازهای آزادی کردستان خوانده است، روز جمعه با پذیرش مسئولیت حملات آنکارا گفته بود این حمله‌ها در پاسخ به سیاست‌های رجب طیب اردوغان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران روز شنبه نخستین ایرباس A350 به صورت نمادین وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. این هواپیما از نمایشگاه هوایی سنگاپور وارد ایران شد و پس از 2 ساعت ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. ایرباس A350 یکی از مدل‌های جدید ایرباس است که از سوی ایران ایر خریداری شده، اما تحویل آن از سال 2021 میلادی آغاز می‌شود. قرار است ایران 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری کند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است برای برگزاری همه‌پرسی ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا روز 3 تیر ماه آینده در نظر گرفته شده که باید به تصویب پارلمان این کشور برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از محافظه‌کاران و برخی از اعضای دولت آقای کامرون از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ناراضی هستند. رویترز گزارش داده برخی از اعضای دولت دیوید کامرون از جمله وزیر دادگستری خواهان خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا هستند. از سوی دیگر موافقان ادامه عضویت از جمله وزیر خزانه داری استدلال می‌کنند که خروج کامل بریتانیا به زیان اقتصاد این کشور است. دیوید کامرون روز جمعه پس از نشستی 2 روزه در بروکسل با رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرد با آنها برای ارائه موقعیت ویژه به بریتانیا در این اتحادیه به توافق رسیده است. در ایران ستاد انتخابات وابسته به وزارت کشور روز شنبه با انتشار اطلاعیه رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را به پخش اطلاعیه هایی که مجعول و فاقد وجاهت قانونی خوانده متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران در این اطلاعیه گفته است صدور هر گونه بیانیه رسمی مرتبط با انتخابات باید از طریق ستاد انتخابات کشور انجام شود. صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به آن از جمله وبسایت روزنامه جامعه جمع اطلاعیه ای را به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات تهران منتشر کردند که در آن اعلام شد استفاده از تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است. یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، رئیس ستاد انتخابات استان تهران و همچنین سخنگوی وزارت کشور اعلام کردند استفاده از این تصاویر در تبلیغات انتخاباتی هیچ معنی ندارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه انتخاباتی ابراز عقیده کرده است. به گفته او شاید برای آخرین بار در روز 7 اسفند ماه خود را در معرض رأی مردم بگذارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه در این بیانیه انتخابات مجلس و خبرگان را فرصتی برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی‌های سیاسی و افرادکاری‌های دینی در جامعه توصیف کرده است. هاشمی رفسنجانی که نامزد دوره 5 مجلس خبرگان رهبری است، در بیانیه‌اش پیش‌بینی کرده است که اگر مردم در انتخابات شرکت کنند، ثابت می‌شود به توصیف او تندروی ها، اعمال سلیقه های شخصی و افراطی گری ها مربوط به یک عده محدود است. آقای هاشمی در فیلم تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان گفته بود بود اسلامیت و جمهوریت نظام در سالهای اخیر به توصیف او یک مقدار تضعیف شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزادی اسدی شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10 با هم گوش کنیم. بریتانیا راهش را از اتحادیه اروپا جدا کرد. دیوید کامرون میگوید اگر در ادامه اتحاد اروپا روزی یک ابرکشور بزرگ به نام ایالات متحده اروپا تشکیل شود، بریتانیا عضوش نخواهد بود. اما او در این حال چنین هم گفته:
Let me be clear. Leaving Europe would threaten our economic and our national security.
بیرون رفتن از اروپا اقتصاد و منافع ملی بریتانیا را تهدید می‌کند. بالاخره موضع او چیست؟ در گزارشی خواهیم شنید. با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. چرا؟
در حال حاضر بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 13%. بنابراین منطق حکم می‌کنه که نرخ سود بانکی هم پایین بیاد.
طرفداران رو به گسترش مردی که فرقه‌ای به نام عرفان کیهانی را رهبری می‌کند و هم اکنون در ایران زندانی است، پایشان به شهر لندن هم کشیده شد.
آقای طاهری قرار بود 18 بهمن بعد از 5 سال حبس ناعادلانه‌شون آزاد بشن.
محمد علی طاهری که به گفته هوادارانش قدرت‌های ماورایی دارد، به اتهام توهین به مقدسات زندانی است. گزارشی داریم از اعتراض هوادارانش در لندن. و بار دیگر انتشار ویدئویی از سگ‌آزاری در ایران در فضای مجازی که تماشایش به راستی دشوار است. این بار یک مرد ایرانی سگش را تا حد مرگ کتک می‌زند. ماجرا چه بوده؟ خواهیم شنید. و البته گزارش زنده از مراسم اختتامیه 66مین دوره جشنواره فیلم برلین و خرس طلایی که همه منتظرن ببینن به چه فیلمی خواهد رسید. همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون تاریخ رفراندوم بریتانیا در مورد ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا را روز 23 ژوئن، 3 تیر ماه پیشنهاد کرده. گرچه این پیشنهاد باید هنوز به تصویب پارلمان این کشور برسد. بریتانیا برای برخورداری از موقعیتی مخصوص جهت جلوگیری از خروجش از اتحادیه اروپا به توافق رسیده. نخست وزیر بریتانیا این توافق را شامگاه جمعه به دنبال مذاکراتش با رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
پس از 2 مذاکرات فشرده، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت که این توافق حامل قول‌های کمپین وی است و بریتانیا را قادر به محدودیت در امر مهاجرت می‌کند، در حالی که مرکز مالی شهر لندن را از مقررات سنگین محدوده یورو در امان می‌دارد. در تصمیمی تاریخی وی گفت این توافق که به تایید همه رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است، تضمین می‌کند که بریتانیا خارج از محدوده پولی یورو می‌ماند و همیشه بریتانیا را از ادغام بیشتر در اتحادی سیاسی با قاره اروپا حفظ می‌کند.
Ever since we joined, Europe has been on the path to something called ever closer union.
از هنگامی که پیوستیم، اروپا در مسیر چیزی بوده که اتحاد هرچه نزدیکتر خوانده می‌شود. این به معنای اتحادی سیاسی است. هرگز به آن علاقه نداشتیم، هرگز خواهانش نبودیم و امروز بریتانیا را از آن خارج کردیم تا هرگز مجبور به انسجام سیاسی با بقیه اروپا نشویم. متن توافقنامه الزام‌آور حقوقی امروز موضع بریتانیا را کامل ترسیم می‌کند. می‌گوید معاهدات تغییر خواهند یافت. نقل قول می‌کنم اشارات معاهده به اتحاد هرچه نزدیکتر شامل بریتانیا نمی‌شود. بگذارید این را تا جایی که می‌توانم ساده‌تر بگویم. بریتانیا هرگز بخشی از یک ابرکشور اروپایی نخواهد بود.
Let me put this as simply as I can. Britain will never be part of a European superstate.
با این وجود بریتانیا موقعیتش را به عنوان قسمتی لاینفک از بلوک آزاد تجاری و اقتصادی اروپا حفظ می‌کند که از هنگام سیر آغازش به دنبال جنگ جهانی دوم در کانون اتحادیه اروپا قرار داشته است. دیوید کامرون همچنین در مورد اصلاحات عمده‌ای که بریتانیا جویاست گفت همتایان وی در اتحادیه اروپا موافقت کردند تا مزایای رفاهی برای مهاجران را محدود و تقلب و سوء استفاده را سرکوب کنند. وی گفت امتیازات عمده از سوی رهبران دیگر اتحادیه اروپا با هدایت صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که مصمم بود بریتانیا را در بلوک حفظ کند، او را قادر می‌کند تا اینک که این برنامه را به پارلمان و مردم بریتانیا ارائه می‌کند برای نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپا فشار آورد. آنگلا مرکل جمعه در پی نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در یک کنفرانس خبری گفت:
باور داریم که به دیوید کامرون بسته داده ایم که با آن می تواند در بریتانیا برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا کمپین کند. به هر حال این هدفش بود، تردیدی در این باره نیست.
در زمینه همه پرسی بریتانیا در خصوص ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک اتحادیه، دیوید کامرون گفت:
مردم بریتانیا باید اینک تصمیم بگیرند آیا در این اتحادیه اروپای اصلاح شده بمانند یا خارج شوند. این لحظه ای یک دفعه در یک نسل خواهد بود برای شکل دادن سرنوشت کشور ما.
نخست وزیر بریتانیا روز شنبه گفت پروسه برگزاری رفراندوم را روز دوشنبه آغاز و با رفتن به پارلمان پیشنهاد می کند که مردم بریتانیا درباره آیندهشان در اروپا از راه یک همه پرسی در روز پنج شنبه 23 جوان 3 تیر تصمیم بگیرند. And I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday the 23rd of June.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور که با صدای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به پایان رسید. از روز شنبه اول اسفند ماه نرخ جدید سود بانکی به اجرا گذاشته شد. برابر مصوبه شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های بانکی به طور میانگین حدود 2% کاهش پیدا کرد. نرخ سود وام‌های بانکی هم بر پایه تصمیم شورای پول و اعتبار کمتر می‌شوند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار از روز شنبه اول اسفند ماه هم نرخ سود سپرده‌های بانکی و هم نرخ سود وام‌های بانکی کاهش پیدا کرد. برابر مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سالانه برای سپرده‌های یک ساله که 20% بود 18% می‌شود و نرخ سود تسهیلات قراردادهای مبادله‌ای و قراردادهای مشارکتی به ترتیب 20% و 22% خواهد بود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم رونمایی از مدل مفهومی ریل گذاری بانک ها برای نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی از جمله درباره دلیل کاهش نرخ سود بانکی گفت:
نرخ سود بانکی در نظام بانکی رو به کاهش رفت و شاخص های مناسب نشون دهنده این امر در نرخ سود بازار بین بانکی بود که از بالای 29% به زیر 19% رسید. در بازار سرمایه نرخ سود 19% اوراق داره معامله میشه. اینا شاخصهایی بود که نشون میداد نظام بانکی هم بایستی تصمیم لازم رو بگیره.
به گفته آقای سیف، بانک مرکزی در 2.5 سال گذشته برای ایجاد ثبات در بازار اقداماتی مانند کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم و دقت در جهت‌دهی به تسهیلات نظام بانکی در پیش گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های گذشته گفت باید فاصله بین این نرخ و نرخ سود کاهش پیدا می‌کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره این تصمیم به رادیو فردا می‌گوید پایین آمدن نرخ سود بانکی منطقی است، اما به دلایلی این تصمیم نمی‌تواند خیلی مؤثر باشد.
در حال حاضر بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 13%. بنابراین منطق حکم میکنه که نرخ سود بانکی هم پایین بیاد، هم برای سپرده‌گذاران و هم برای متقاضیان تسهیلات. ولی آنچه که در مورد نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران اتفاق افتاد، هم از لحاظ شکل توافقی که حاصل شده و هم با توجه به تأثیرات واقعی اون زیاد قانع کننده به نظر نمیرسه، چون که جهت‌دهی به نرخ بهره به این معنا نیست که بیایم برای همه بانک ها نرخ بهره واحدی رو تعیین بکنیم. اگر قرار باشه همه بانک ها نرخ سود واحدی رو پیشنهاد بکنن، هم برای سپرده‌گذاران و هم برای متقاضیان تسهیلات، پس اصولا چه فایده داره بانک های متعددی در کشور وجود داشته باشه؟ بنابراین این گونه توافق ها نمیتونه خیلی موثر باشه.
به نوشته خبرگزاری مهر، تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی در پی حضور رئیس جمهوری در نشست روز شنبه هفته هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام گرفته است. همین خبرگزاری می نویسد که بانک مرکزی ماها در برابر تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کرده بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. بعد از ظهر امروز در میدان ترافالگار لندن تظاهراتی برای آزادی محمد علی طاهری، بنیانگذار فرقه‌ای به نام عرفان کیهانی یا عرفان حلقه برگزار شد. محمد علی طاهری که مدعی دریافت الهام از عالم غیب است، به اتهام توهین به مقدسات در ایران زندانی است. وحید بهشتی از هواداران و پیروان محمد علی طاهری درباره او به شهرام میریان از رادیو فردا چنین میگوید:
این تظاهرات تمرکزش بر روی آقای طاهری هست که ما مطلع شدیم دیروز ایشون وارد فاز دوم اعتصاب غذای خشک شده، یعنی از دیروز بعد از ظهر ایشون آب رو دوباره به روی خودشون بستن. آقای طاهری قرار بود 18 بهمن بعد از 5 سال حبس ناعادلانه شون آزاد بشن، ولی نه تنها آزاد نشدن، یک قرار بازداشت موقت بدون زمانی واسه ایشون صادر شده که ایشون مجبور شدن از 10 بهمن من وارد اعتصاب غذا شدند و تا حالا دو بار وارد اعتصاب غذای خوش شدند که بار قبل 2.5 روز در بیمارستان بقیت الله بودند. مسئولین این امر رو از همه پنهان کردند، ولی ما از دیروز مطلع شدیم که الان در اعتصاب غذای خوش کردند.
تا اونجا که با خبر هستیم آقای بهشتی، هفته پیش هم گروهی از هواداران آقای طاهری در آرامگاه آیت الله خمینی جمع شدند و اونجا تظاهراتی برپا کردند.
بله، این تظاهرات هر روز در ایران ادامه داره، نه تنها در آرامگاه آیت الله خمینی، در مرقد امام رضا، در مشهد، در مرقد فردوسی، همچنین در خارج از کشور عده‌ای از شاگردان ایشون و فعالان حقوق بشر در اعتصاب غذا هستن الان.
آقای بهشتی، بحث محوری این همایش خیابانی در شهر لندن اگرچه رو به سوی آقای طاهری داره، ولی در فراخوان شما از دیگر زندانیان سیاسی هم نام برده شده.
بله، تظاهرات های ما تمرکزش بر روی آزادی بی قید و شرط همگی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هست. آقای عیسی سحرخیز، خانم نرگس محمدی، آیت الله بروجرد، آقای سحرخیز هم چند روز در اعتصاب غذای خوش بودم. پری روز ایشون اعتصاب غذاشون رو شکوندن، اعتصابشون بسیار وخیمه.
آقای وحید بهشتی، لطفا به ما بگین که فضای حاکم بر این حرکت اعتراضی در میدان ترافالگار لندن چگونه است؟
اینجا تظاهر کنندگان یک بنر بزرگ رو با تصویر آقای طاهری، نرگس محمدی، آقای عیسی سحرخیز و همچنین آقای کروبی، موسوی و زهرا رهنورد در دستشون گرفتن و آزادی این عزیزان رو فریاد میزنن، به دفنوازی مشغولن و با ریتم و موسیقی به جنگ این بی‌عدالتی ها میرن.
صدایی که میشنیدی متعلق بود به مردی به نام وحید بهشتی از طرفداران محمد علی طاهری. در اینجا یادآوری کنم که محمد علی طاهری در زمینه درمان بیماران ادعاهایی مطرح کرده که هیچگاه از سوی منابع علمی تایید نشدند و او که خود را بنیانگذار طب مکمل ایرانی میخواند هیچ آموزشی در این زمینه ندیده و پزشک نیست. او در واقع رهبر فرقه است که منتقدانش آن را خرافات توصیف میکنند. و اما نوبت رسیده به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که زنگ زدید بر روی پیامگیر رادیو فردا و اونجا صدای خودتون رو ضبط کردید. تعدادی از این نظرات آماده است، اینها رو میشنویم. در انتها میتونید شماره پیامگیر رو هم یادداشت کنید.
سلام رادیو فردا، من از اروپا زنگ زدم. می‌خواستم راجع به این انتخابات بگم. اینا همه سر مردم و سر کار گذاشتن. اینا انتصاب شده هستن یا که احتیاج مردم به رأی ندارن؟ که چه رأی بدن؟ کجاشون رأیش هستم؟ آقای مصباح یزدی هم که گفت مردم چه حقی دارن رأی بدن؟ ولی انتخاب میکنه رأی مردم، مردم حقی ندارن. خیلی ممنون.
در مورد انتخابات پیش رو، من میخوام بگم با اینکه این انتخابات پر از نقصهای آشکار و پنهان هستش، اما به نظر من باید رأی داد. رأی ندادن که کار مهمی نیست. رأی ندادن یعنی اینکه احساس مسئولیت رو از سرمون باز کنیم. در آینده راحت من بتونم بگم که من که رأی ندادم، من که نبودم که. هر کی رأی داده الان اون مسئوله. اما وقتی که رأی میدیم میتونیم تقاضا داشته باشیم، میتونیم توقع داشته باشیم، میتونیم از به اصطلاح بسم الله که رأی گیری و انتخابات شروع میشه اظهار نظر کنیم، درخواست داشته باشیم. و اینکه وقتی که رأی میدیم بعدش از هم خورده نگیریم. اگر یک جایی مثلا دولت آقای روحانی اشتباه میکنه راحت میگیم من که رأی ندادم که، میخواستی تو رأی ندی. و به نظر من این هم حرف اشتباهی هستش. به نظر من باید رأی داد.
این که دو سه تا مقام خرابکار بودن همش دنبال ما بودن، یه همچین آدمایی رو باید بندازی بیرون، نه اینکه مجازاتشون کنی، همیشه باید بندازی بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. گروه های حامی حیوانات تصاویری از ضرب و جرح شدید یک سگ در روستایی به نام گونیلا از توابع شهرستان کلاله در استان گلستان منتشر کردند. تصاویری که در آن یک مرد بظاهر شکارچی سگی را در حالی که سگ از شدت درد زوزه می‌کشد زیر مشت و لگد گرفته. نام این مرد هست بهرام محمد عوض‌زاده، صاحب و ضارب این سگ، که با تایید این تصاویر به رادیو فردا چنین گفته.
روز چهارشنبه از طریق ایمیلی که از حامیان حیوانات این کلیپ رو برای ما ارسال کرد، واقعا خیلی شوکه شدم. این فیلم کاملا اون خاطره کشتن خرسه سمیرم رو توی ذهنم.
با پوزش از شما، صدایی که داریم میشنویم متعلق به این مرد نبود و این صدای رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات بود که دیرتر حالا خواهیم شنید. اشکال فنی پیش اومده بود، این اشکال رفع شده. صدای بهرام محمد عوض‌زاده، صاحب و ضارب سگ رو میشنویم.
من الان میگم که رفت میمرانبر داخل ماشین غذا بود، درسته نه؟ غذا من خورد، میگم مثلا من خورد شد، یه سمت قطب میش زدم، هوا هم گرم بود، شارجی بود دیگه، سمت قطب برش زدم، هوا هم گرم بود، دیگه اصلا من خورد بود، خودم خیلی قبول دارم، اشتباه کردم، بله اشتباه کردم، خیلی.
بله، این ضارب سگ بود که در مصاحبه به رادیو فردا تایید کرد این تصاویری که در اینترنت منتشر شده. همکارم محمد زرقامی درباره انتشار این ویدیو و اقدام‌های حقوقی متعاقب اون با رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات مصاحبه انجام داده. توضیحات آقای جوالچی رو حالا می‌شنویم.
روز چهارشنبه از طریق ایمیلی که از حامیان حیوانات این کلیپ رو برای ما ارسال کرد، واقعا خیلی شوکه شدم. این فیلم کاملا اون خاطره کشتن خرسه سمیرم رو توی ذهنم زنده کرد، شاید به خاطر تشابهی که در زجه های حیوان و اون خرسه وجود داشت.
دقیقا ماجرا از چه قراری بوده آقای جبلچی؟ مشخص هست که کسی که این سگ رو مضروب میکنه چه کسی هست و دلیل این اقدامش چیه؟
چیزی که توی فیلم مشخص هست اینه که این افراد ظاهرا شکارچی هستن، چون مسلح هستن و اسلحه شکاری دارن. البته این سگ متعلق به همین شخص هست و من تصورم به این هست که احتمالاً حالا این سگ نتونسته شکاری رو بگیره یا به هر حال خطای کوچیکی ازش رخ داده، اون انتظار اون شخص رو برآورده نکرده و باعث شده که این شخص به این صورت با این حیوان برخورد کنه. حال خوشبختانه توی این ویدیو شماره ماشین مشخص بود. ما تا پیگیری که انجام دادیم اینه که کاملا این شخص مشخص شده، اسم و مشخصاتش، و گفتن که از شکارچی اون منطقه هست، اشخاصی که به صورت غیر مجاز اقدام به شکار حیوانات میکنه و این صاحب همون وانت هست که در توی روستای گومیدی شهرستان کلاله استان گلستان سکونت داره. البته یه تماس تلفنی هم ما با خانواده این شخص گرفتیم و یه صحبتی شد، ایشون ادعا کرد که این سگ خیلی خوب و حالش هیچ مشکلی نداره، ولی چیزی که فیلم مشخص هست من تصور نمیکنم که این حیوان بعد از این همه ضرب و شتم زنده مونده باشه.
آیا پیگیری های خاصی در این خصوص انجمن حمایت از حیوانات انجام داده با مقام های قضایی وارد گفتگو شده در استان گلستان؟
روز پنجشنبه 29 ما یک نامه یا به اضافه فیلم و تصاویری که از این فیلم گرفته شده بود به صورت اسکرین شات از شماره ماشین برای آقای حاجی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان ارسال کردیم و درخواست کردیم که این پرونده رو به صورت جرم عمومی بهش رسیدگی کنند. ظاهراً یه پیگیری هم انجام شده، پرونده در اختیار دادستان گلستان قرار گرفته و حتی امروز مراجعه هم به اون شخص شده، ولی خب ظاهراً اون شخص نبوده یا احتمالاً ممکنه که متواری شده باشه.
در این گونه موارد وقتی که فردی چنین رفتاری رو میکنه با حیوانات چه حکمی برای این فرد در نظر گرفته میشه؟
با توجه به ضعف قوانین ما خیلی خوشحال میشیم که به عنوان جرم به این مسئله رسیدگی بشه و مشخصاً پیگرد قرار بگیره، ولی متاسفانه ما قوانین خیلی محکمی نداریم برای حمایت از حیوانات. کسی نمی که توی سیستم خیلی هستن شاید این بعد برای جان حیوانات حرمت و ارزش قائل نیستن، ولی خب کاملا واضح و مشخصه که کسی که با یک حیوان اینقدر بیرحمانه برخورد میکنه مطمئنا با هر انسان دیگه یعنی که دقیقا با همین روش برخورد کنه و به نظر من این آدم ها کاملا خطرناک هستن برای اجتماع و برای این که نیازمند هست که مشکلات روانیشون بررسی بشه، حتما باید یه مجازاتی برشون تعیین بشه که درس عبرتی بشه برای بقیه افراد.
توضیحات رضا جوالچی رو میشنیدیم از انجمن حمایت از حیوانات در مصاحبه با محمد زرقامی درباره آخرین نمونه آزار حیوانات در ایران که ویدیوش در اینترنت منتشر شده. بی معطلی میریم به شهر برلین، جایی که اختتامیه 66مین دوره جشنواره فیلم برلین در حال برگزاری است و بابک غفوری آذر گزارشگر رادیو فردا از کاخ جشنواره برلین بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای اختتامیه قرار بده. بابک بهت سلام میکنم، فکر میکنم همه مشتاقانه منتظرند بدونند که آیا خرس طلایی جشنواره فیلم برلین اهدا شد به هیچ فیلمی یا هنوز اهدا نشده.
کیوان همین الان که داریم صحبت میکنیم خانم مریل استریپ در حال خوندن نام برنده هستش. به سنت همه جشنواره ها ابتدا متنی رو درباره دلایل اهدای جایزه در حال خوندن هستش و شاید بد نباشه که سکوت کنیم و این صحبت ها رو گوش بدیم، هرچند خب به زبان انگلیسی است و شاید شنوندگان رادیو فردا هم بعد صبر کنه، اما همین الان اعلام شد و همونطور که طبق پیش بینی ها همه تا به حال صحبت میکردن مستند آتش در دریا، مستندی که درباره مهاجران و اتفاقاتی است که در جزیره لامپدوسای ایتالیا میگذره، برنده خرس طلایی 66مین دوره جشنواره فیلم برلین شد. مستندی که از زمان نمایش تا کنون همواره در همه صحبت‌ها، خبرها، گزارش‌ها نامش مطرح می‌شد و حالا طبق پیش‌بینی‌ها در حضور 18 فیلمی که در بخش مسابقه برای دریافت خرس طلایی رقابت می‌کردن، یک فیلم مستند تونست گوی رقابت رو از در واقع 15 فیلم دیگه داستانی برو با 17 فیلم در مجموع برای خرس طلایی رقابت میکردن. در میانشون دو فیلم مستند بود که یکی از فیلم های مستند ساخته جان فرانکو روسی، مستندساز شناخته شده ایتالیایی، برنده جایزه خرس طلایی شد.
تا اندازه میشه گفتش که جشنواره فیلم برلین هم تحت تاثیر بحران مهاجرت اروپا قرار گرفت و در واقع خرس طلایی هم به یک مستند سابقه داشته. آیا مستندها در جشنواره‌های معتبری تا این سطح و جشنواره فیلم برلین به همچین موفقیت‌هایی دست پیدا کنن؟
در دو دهه اخیر نه، و ما امسال واقعا از شروع جشنواره فیلم برلین همه صحبت می‌کردند که در واقع ما شاهد دو مستند بسیار شاخص خواهیم بود در بخش مسابقه برلین، یکی همین مستند و دیگری مستند روزهای صفر، که یک مستند بسیار افشاگرانه، بسیار پرتعلیق و نفسگیره درباره حمله های سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران. از میان این دو مستند که بسیار هم دو موضوع روز دنیا رو مورد هدف و مورد توجه قرار داده، حالا میبینیم که داوران برلین ترجیح دادن مستندی که شاید محور اصلیش هم در اروپا این روزا بسیار مورد توجه هستش و بهش جایزه اهدا کنن، و آقای جان فرانکو روسی هم همین الان داره تشکر میکنه از هیئت داوران جشنواره فیلم برلین، از رئیسش خانم مریل استریپ. من یه اشاره کوچیکی بکنم که دیگر فیلم شاخصی که امشب دست بسیار دست پر از مراسم اختتامیه رفت، فیلم تونسی هدی یا همون هادی خودمون هستش، ساخته محمد بن عطیه، یک فیلمساز عرب تبار، دو جایزه تونست از مراسم اختتامیه بگیره، یکی جایزه بهترین فیلم اول که به ساخته اول یک فیلمساز اهدا میشه و جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد به بازیگر نقش اولش مجد مستوره که نقش اول این فیلم رو بازی میکنه، فیلمی که هم دوران معاصر امروز در تونس رو روایت میکنه، اتفاقاتی که از به نوعی یک عشق ممنوع در تونس معاصر میگذره، شخصی که سعی میکنه که از سلطه خانواده و که به نوعی سنت حاکم بر خاورمیانه هست خودش رو رها کنه و بتونه آزادی خودش رو به دست بیاره.
و در فرصت کوتاهی داریم یه مرور خیلی سریع هم بر اتفاقی که برای فیلم‌های ایرانی افتاد بکن، برامون یه مستند ایرانی هم جایزه گرفت.
بله، مستند رویاهای دم صبح ساخته مهرداد اسکوئی تونست یکی از دو برنده مشترک جایزه عفو بین‌الملل باشه، همراه همین مستندی که امشب خرس طلایی گرفت. مستند آتش دریا دو برنده مشترک جایزه عفو بین‌الملل بودن، نهاد حقوق بشری که این جایزه رو برای جلب توجه مخاطبان به موضوع حقوق بشر میده.
خیلی ممنونم بابک غفوری آذر و اختتامیه 66 امین دوره جشنواره فیلم برلین. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.